ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. طوفان مهیب ایرما بامداد امروز به کارائیب رسید. پوتین هشدار داد نباید کره شمالی را در وضعیت به توصیف وی گوشه رینگ قرار داد. ارتش سوریه با شکستن خطوط دفاعی داعش وارد شهر دیرالزور شد. درود شنوندگان ارجمند. در حالی که کشورهای منطقه کارائیب و همچنین ایالت فلوریدای آمریکا برای رویارویی با طوفان مهیب ایرما وضعیت اضطراری اعلام کردند، این طوفان بامداد امروز به جزیره باربودا رسید. سرعت باد در این جزیره به حدود 300 کیلومتر در ساعت و ارتفاع امواج به 6 متری رسیده و مرکز ملی طوفان‌های آمریکا ایرما را مهیب‌ترین طوفان ثبت شده در اقیانوس اطلس معرفی کرده است. انتظار می‌رود در ساعات آینده این طوفان از چند جزیره دیگر در منطقه عبور کند و به پورتوریکو و سپس جمهوری دومینیکن برسد. بنابر پیش‌بینی‌ها این طوفان اواخر پنج شنبه به ایالت فلوریدای آمریکا خواهد رسید. در ادامه تنش در شبه جزیره کله، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز درباره تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی و به گوشه رینگ بردن پیونگ یانگ هشدار داد. پوتین که در همایش اقتصادی در شهر ولادیوستوک پس از دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی سخن میگفت، افزود راه حل تنش فعلی تحریم و فشار نیست و به گفته او با حفظ خویشتنداری بیش از هر زمان دیگری باید از برداشتن گام‌هایی که به افزایش تنش منجر می‌شود پرهیز کرد. از سوی دیگر دولت آمریکا با تاکید بر اینکه کره شمالی تهدیدی جهانی است گفته است اولویت واشنگتن خلع سلاح در شبه جزیره کره است و نه تمرکز بر مذاکره. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان پیشنهاد اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره استقرار صلح‌بانان ملل متحد در شرق اوکراین را شگفت آور خوانده و گفته نباید این فرصت را از دست داد. پوتین روز سه‌شنبه در نشستی خبری در چین خواستار اعزام صلح‌بانان سازمان ملل به شرق اوکراین و استقرار آنها در منطقه دونباس شد. گزارش‌های نیز منتشر شده است که هیئت دیپلماتیک روسیه در سازمان ملل این پیشنهاد را رسماً در ملل متحد ثبت کرده است. وزارت دفاع روسیه با صدور اطلاعیه اعلام کرده واحدهای ارتش سوریه با شکستن خطوط دفاعی گروه حکومت اسلامی داعش وارد شهر دیرالزور شدند. در این بیانیه آمده است که نیروهای دولتی با ادامه جنگ‌های خیابانی تلاش دارند تا محلاتی را که هنوز در کنترل شبه نظامیان داعش قرار دارد آزاد کنند. آسوسییتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی سوریه و گروه‌های ناظر جنگ در آن کشور اعلام کرد نیروهای دولتی سوریه و متحدانشان روز سه‌شنبه وارد محدوده شهر دیرالزور شدند و اشغال سه ساله آن شهر توسط داعش را شکستند. دیرالزور مرکز استانی به همین نام در شرق سوریه در جوار مرز عراق واقع است و بنابر برآوردها 70,000 غیر نظامی در دیرالزور ساکنند و در 32 ماه گذشته تنها از راه کمک‌هایی که از هوا برایشان فرستاده می‌شد قادر به ادامه زندگی بودند. دادستان کل آمریکا گفت برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان مهاجر فاقد مقداری که قانونی موسوم به داکا متوقف خواهد شد. بنابر گزارش‌ها توقف این برنامه 800,000 کودک و نوجوانانی را که فاقد مدرک معتبر مهاجرتی هستند تحت تأثیر قرار خواهد داد و کنگره آمریکا 6 ماه فرصت دارد در این خصوص تصمیمی اتخاذ کند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
داکا مخفف نام برنامه است که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا حدود 5 سال پیش آن را تصویب کرد. رئیس جمهوری پیشین آمریکا زمان این حکم را صادر کرد که تصویب قانونی در این زمینه در کنگره آمریکا با موانع متعددی مواجه شد. داکا طرحی بود که از کودکان مهاجر به آمریکا حمایت می‌کرد. کودکانی که به صورت غیرقانونی وارد خاک آمریکا شده بودند یا آنکه خانواده‌های آنها با ویزا وارد این کشور شدند اما پس از خاتمه زمان قانونی در این کشور ماندند. آقای اوباما در سال 2012 پس از آنکه مدافعان حقوق مهاجران سالها در این زمینه تلاش کردند، حکمی داد تا این کودکان و نوجوانان که بسیاری از آنها در آمریکا بزرگ شدند، سرانجام جایگاهی قانونی در این کشور پیدا کنند. از جمله اینکه بتوانند به صورت قانونی کار کنند و از خدمات رفاه اجتماعی بهره مند شوند. البته شرایطی هم برای این افراد که باید زیر 30 سال داشته باشند در نظر گرفته شده بود، از جمله اینکه سوء سابقه نداشته باشند. اگر آنها شامل این حکم می شدند و سپس جرمی مرتکب می شدند، هم با تهدید اخراج از آمریکا روبرو بودند. بیشتر جوانانی که با پرداخت هزینه اجازه قانونی 2 ساله اقامت در آمریکا را دریافت کردند، از اتباع مکزیک بودند و از هر 4 نفر از آنها یکی در ایالت کالیفرنیا زندگی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سوی برخی ایالت‌ها تحت فشار قرار گرفته بود که اگر دولتش در این زمینه اقدام نکند، آنها از دولت در دادگاه‌ها شکایت خواهند کرد. آقای ترامپ پیشتر هم در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری حکم باراک اوباما در این زمینه را غیرقانونی خوانده بود و حال وزیر دادگستری او جف سشنز وقتی از توقف اجرای داکا سخن گفت، حکم رئیس جمهوری پیشین را خلاف قانون اساسی خواند. دولت آقای ترامپ معتقد است که اقدام در زمینه این جوانان مهاجر بر عهده کنگره آمریکاست. اما توقف اجرای برنامه داکا با انتقادهای شدید مواجه شده است. باراک اوباما روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه طولانی در این زمینه نوشت که این جوانان در قلب و ذهنشان آمریکایی هستند و تنها بر روی کاغذ است که آمریکایی به حساب نمی آیند. اگرچه دونالد ترامپ در بیانیه گفته بود که خواهان تنبیه کودکان به خاطر اقدامات والدینشان نیست، اما مادلین آلبرایت وزیر خارجه پیشین آمریکا در حساب توییتر خود رئیس جمهوری آمریکا را سنگدل خواند. همچنین رئیس شرکت عظیم اپل پس از اعلام تصمیم دولت در روز سه‌شنبه گفت این جوانان مهاجر به اندازه هر شهروندی به شرکت‌هایی چون اپل و جوامع خود کمک می‌کنند و شرکت اپل برای اینکه آنها از حقوق برابر برخوردار باشند مبارزه خواهد کرد. فعالان اجتماعی هم روز سه‌شنبه به خیابان آمدند و در ایالت‌های مختلف تظاهراتی برگزار کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در تهران محمد علی نجفی شهردار روز سه‌شنبه 4 معاونت شهرداری تهران را معرفی کرد. آرش حسنی از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
18 سال از آخرین باری که شهردار تهران در جلسه هیئت دولت حضور یافته گذشته است. دلیل این غیبت به اختلاف فکری و سیاسی دولت‌ها و شهرداران تهران در این دوره 18 ساله باز می‌گردد، که در سالهایی چند از این 18 سال یا رقابت یا اختلافی بین رئیس دولت و شهردار تهران برقرار بوده است. اگرچه محمد علی نجفی شهردار تهران این بار با دعوت خاص و موردی در جلسه هیئت دولت حضور می‌یابد، اما بحث بر سر تصویب اینکه شهردار تهران به طور سیستماتیک و دائمی در دولت حضور یابد در جریان است. مهرداد سید عسکری شورایار پیشین شورای شهر تهران ساکن نروژ به استقبال این تغییر رویکرد دولت نسبت به شهرداری تهران می‌رود و چنین می‌گوید:
به عنوان گام نخست اگر بخوایم در چارچوب منطقه اعتدالی دولت آقای حسن روحانی ببینیم، اینکه ایشون به صورت موردی دعوت شدن حرکت خوبی هست، اما در اینکه ایشون به صورت دائم در جلسات هیئت دولت حضور داشته باشند، اون همگرایی بیشتر رو و پایدارتر رو برای مجموعه فعالیت‌های شهرداری تهران و همچنین مجموعه فعالیت‌هایی که وزارتخون‌ها در ارتباط با شهرداری تهران دارند ما میتونیم ببینیم. حضور دائم و مؤثر ایشون میتونه تکمیل کننده این حلقه مفقوده در دراز مدت باشه و من فکر میکنم که ایشون باید به صورت دائم در جلسات هیئت دولت حضور پیدا بکنه.
محمد علی نجفی شهردار تهران روز سه‌شنبه ضمن برگزاری مراسم سوگند در صحن علنی شورای شهر تهران اعلام کرد 4 معاونت شهرداری تهران را معرفی خواهد کرد. ساعتی بعد معاونان شهردار معرفی شدند، هرچند که حجت نظری یکی از اعضای شورای شهر تهران در تذکری گلایه کرد که شهردار باید معاونان خود را با هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر تهران و گفتگو با اعضای شورا انتخاب و معرفی کند. مهرداد سید عسکری شورایار پیشین شورای شهر تهران ساکن نروژ در این باره به عضو شورا حق می‌دهد.
بر اساس قانون کلیه پست‌های مرتبط به امور شهری که حداقل این پست به مدت 2 سال هست، باید با نظر و بررسی و جواب نهایی شورا، چه شوراهای شهر و چه شوراهای روستا انجام بشه. حال اگر این امکان فراهم نشده، حرکتی ناشایست و ناسواب هست که حتما باید هم شورای شهر نسبت به اون پیگیر باشه و شهردار جدید تهران هم نسبت به اون پاسخ گو.
پیش از این انتصابات، محمد علی نجفی مؤسسه همشهری که روزنامه وابسته به شهرداری تهران و نشریات دیگری را مدیریت می‌کند، تعیین تکلیف کرده بود و مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت محمد خاتمی را به مدیریت این مؤسسه گمارده بود. به رغم آن حکم و تعیین تکلیف همشهری، تعیین تکلیف 4 معاونت شهرداری را باید نخستین انتصابات در حوزه و عملیات اجرایی مرتبط با وظایف شهرداری تهران به شمار آورد. مهرداد سید عسکری در بیان اهمیت و اولویت این معاونت‌ها در وظایف مرتبط با حق شهروندی شهروندان تهرانی این چنین میگوید:
ما میتونیم این بحث رو در حوزه کوتاه مدت و بلند مدت بررسی بکنیم. در حوزه کوتاه مدت، در حوزه معاونت برنامه‌ریزی و مالی اقتصادی، بحث بسیار مهمی هست که شفاف سازی میشود درآمدها و الگوسازی برای درآمد پایدار شهری. بعد از اون معاونت حمل و نقل هست و در خصوص بحث شهرسازی، معاونت شهرسازی میتونه در میان مدت و بلند مدت بر خصوص سیاست ها بر روند زندگی مردم تاثیرگذار باشه.
اما معاونان اعلام شده برای این 4 معاونت شهرداری تهران کیستند؟ مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین شورای شهر تهران که این روزها در نروژ روزگار می‌گذراند، با استفاده از 3 شاخص به این پرسش پاسخ می‌گوید:
در خصوص کارنامه گذشته معاونت کنونی مالی اقتصادی آقای دکتر حسین مکارم، باید گفت که ایشون از همکاران سابق آقای دکتر نجفی در وزارت آموزش پرورش و سازمان میراث فرهنگی بودند. ایشون تجربه و دانش بالایی در بحث‌های بودجه، تشکیلات و مباحث اینچنینی دارند. آقای حجت میرزایی سابقه بسیار درخشان و مؤثری در بحث‌های خصوصی سازی خدمات شهری در شهرهای کوچک داشتند. در خصوص مباحث امنیت شهری تخصص کافی دارند و تجربه خاصی دارند در خصوص بحث شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها. آقای دکتر مهدی حجت در بحث مباحث میراث فرهنگی، با توجه به اینکه تخصص ایشون حفاظت از بناهای تاریخی هست و از ایشون فارغ التحصیل از انگلستان هستند، تجربه بسیار خوبی دارند و ایشون از تجربه خودشون به عنوان جانشین وزیر فرهنگ در شورای عالی معماری و شهرسازی و نمایندگی ایشون در کمیته ملی یونسکو هم میتونن در این خصوص استفاده بکنن. آقای دکتر پورسید آقایی تجربه تاریک و روشنی دارند. ایشون تجربه مثبتشون این هست که پس از اون تصادف قطار سمنان عذرخواهی کردند که این عذرخواهی بسیار مورد استقبال جامعه ایران قرار گرفت. ایشون تخصص بالایی دارند در حوزه حمل و نقل، البته بخش ریلی و نه جاده‌ای که مورد نیاز شهر تهران است.
مشکلات حمل و نقل و ترافیک، آلودگی هوا، شناسایی منابع درآمدی پایدار شهری به جای شهرفروشی و برآورده ساختن نیازهای زیستی و فرهنگی جمعیت روزافزون کلان شهر تهران، روزهایی دشوار را پیش روی محمد علی نجفی و مدیرانش گذاشته که نتیجه هماوردی این تیم جدید با این مشکلات میتواند حتی سرنوشت سیاسی اصلاح طلبان حاضر در شورا و شهرداری تهران را تحت تأثیر قرار دهد.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش میداد. ادامه خبرها. زنان ایرانی بار دیگر از حضور در ورزشگاه 100,000 نفری تهران برای تماشای بازی فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و سوریه منع شدند. ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در حالی از حضور زنان ایرانی در این بازی ممانعت به عمل آوردند که تعدادی از زنان سوری برای حمایت از تیم کشورشان اجازه حضور در ورزشگاه یافتند. سامانه اینترنتی فروش بلیت این مسابقه روز دوشنبه اجازه خرید بلیت را به زنان داده بود که بعداً اعلام شد بلیت‌های فروخته شده باطل شده و فاقد اعتبار است. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر، تاکید کرده است فقدان یک نظام قضایی مستقل به ویژه دادگاه‌های انقلاب وضعیت وخیمی را در ایران رقم زده است. گزارشگر ویژه ملل متحد در گزارش تازه خود می‌نویسد اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران بدون اصلاح نظام قضایی ممکن نیست و برای بهبود کارنامه حقوق بشر دولت راهی نخواهد داشت جز اینکه نظام قضایی را اصلاح کند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122112. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.